بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب ما در این چند روز در مباحث روزهای چهارشنبه که اختصاص دادیم به این معاملات بانکی، عمدتا در مقام این هستیم که راهی درست کنیم برای اینکه انشاءالله با توجه به ابتلاء شدید همگان به مسائل بانکی راه حلالی درست بشه. البته از کردم مکرر که اصل بانک تأسیسش بر اساس ربا بوده. خب عده مسلمان پیدا شدن و خواستن راه های حلی پیدا کنن. حالا یکی از مسائلی که مبتلا به هست اون اینه که معمولا همه ما میریم از بانک وام میگیریم. خب بانک مسلم است که بدون سود به ما وامی نمیده. حالا گایم اسمش میگذارن به این که حق العمل، گایم میذارن به این که اجرت کار. بالاخره هم واقع قضیه بانک پولی میده در مقابل یک مازادی را در اون که به قرض داده از قرض گیرنده مطالبه میکنه. آیا این راه حلی داره از نظر شرعی یا خیر؟ در اینجا گفتند به این که بانک الان به قول خودش داره به نحو مضاربه به شما پول میده، به عامل به تا بازاری پول میده و از او مطالبه مازاد میکنه بر اساس مضاربه. چطوری؟ میگه خب یه قسمش این است که میگه آقا مثل بانک مسکن، میگه من به شما فلان مبلغی را میدم و در مقابل مازاد میخوام. منتها به این صورت عمل میکنه، میاد به قول خودش میخره خانه را برای خودش میخره، بعد به شما به مازاد میفروشه. این که خود مسلم است و اشکال نداره. بانک یا تمام خانه یا نصف خانه را میخره به پول نقد، میخره مثلا 10 میلیون تومان، بعد به شما، به من، به هر کس دیگری میفروشه با اقساطی 15 میلیون تومان. این که خب مسلمن جایز است و هیچ اشکالی نداره. اما در بانک های غیر بانک مسکن به صورت مضاربه، حالا که درست کردن، به تجار میدن. چطوری؟ میگه آقای تاجر، جناب عالی، من بهتون فرض کنید که 50 میلیون تومان وام میدم که بری با این کاسبی بکنی، ولی بعد در مقابل از شما 70 میلیون تومان میگیرم. مدت چقدر؟ فرض کنه 1 سال 2 سال. میگه من پس به شما 50 میلیون تومان میدم، 70 میلیون تومان را هم میگرم. اگر تو به اعتبار داشته باشی، کردیت داشته باشی یا ضامن بیاری. این وضع اولیه که قطعا حرامه. بسیار خوب، بیاد بانک به تاجر، غیر تاجر، به هر کسی پول بده، بعد بگه آقا بنده به شما 50 تومان میدم، 50 میلیون تومان میدم. اگر آدم معتبری باشی، ضامن معتبری هم داشته باشی، بیا بعدن به من 70 میلیون تومان در بعد از 1 سال بده یا تدریجن بده، فرقی نمی کنه. این خب طبعا اولیش حرامه. حالا چه کار کنه که درستش کنی؟ خب ما ها میخواییم بریم از بانک وام بگیریم، خرج کنیم توی خانمون، توی زندگیمون، دختر عروس کنیم، پسر داماد کنیم، امثال اینها. خب میگه ما مضاربه میکنیم با شما. مضاربه میکنیم یعنی که یعنی میگه آقا من این پول را میدم، توی عامل کار کن و بعد از سود به من بده. اگر خواسته باشه مضاربه بشه، خب یه شرطش این استش که پولی که ما به او میدیم سود آور باشه و بعد در سود بانک هم شریک بشه. این آقایی که رفته با این پول کار کرده، اینم در سود شریک بشه. با هم قرار میگذارن، نصف سود مال بانک، نصف سود مال شما یک تاجری که با پول بانک کار میکنه، یا برای شمایی که مثلا هر قرضی داری انجام میدی. حالا بس در مضاربه فکر اولش بکنی، فرض اولش. خب اینجا اشکالی که هست اینه که بانک اولا به تمام معنی کلمه میگه به من مربوطی است، من پول دادم، شما رفتی ضررم کردی در تجارت غیر ذالک، به من هیچ ارتباطی نداره، من پول خودم رو که میخوام بمانه، سود پولم میخوام. دوم اینکه او سودش را میگه آقا من که به شما دادم مثلا 50 میلیون تومان، باید 20% اضافه کنی و به من بدی، مثلا یا بیشتر از 20% بدی، 2 ساله 70 میلیون تومان به من برگردونی. خب اشکال دوم پس این میشه که من نبوده سود حساب نشده، از کنم به قول معروف آش نخورده دهن سوخته، یعنی میشه آقای تاجر آمده از بانک 50 میلیون تومان گرفته، میخواد بره تجارت کنه، بانک بهش میگه آقا بنده 70 میلیون تومان از شما میخوام، چه سود کنی چه سود نکنی. خب این به این صورت که قطعا میشه حرام، به راه درستی نداره. حالا چکا کنیم که درستش کنیم؟ علما که من دیشب زیاد از رساله ها مراجعه کردم، هم عروه و هم حواشی عروه و هم استطاعات جدید بزرگان را، راه های حلی که نشون دادم بررسی کنیم فضلا بیم این راه های حل قابل قبول هست یا نه. اول این که میگن خسارت و گردی تاجر به ما مربوط نیست، ما پولی که دادیم اصل پولمون را بدون کم و کاست میخواییم. خب این برخلاف مقتضای مضاربه، چون در مضاربه گفتن ضرر بر صاحب سرمایه است. این را میتونه شرط کنه. آقای سید عروه میفرماید که این که ضمان بر صاحب سرمایه است، این مخالفه با عرض کنم که این اقتضای ذات عقد مضاربه نیست، بلکه این مقتضای اطلاق عقد مضاربه است و شرط برخلاف اطلاق اشکال نداره، شرطی که برخلاف مقتضای عقد باشه باطله. ولی اکثر علما این شرط را گفتن باطله. ببینید پس اول یه بررسی کنیم، عقد مضاربه مالد به طبع اولیه نه در یکی، در چندین روایت وارد شده که اگر بنا شد کسی با کسی مضاربه میکنه، اگر احیانا عامل ضرر کرد، ضرر بر عهده صاحب سرمایه است و بر عامل تحمل ضرر لازم نیست. خب عروه میگه این شرط برخلاف این اقتضای ذات مضاربه نیست، بلکه این از احکام مضاربه و میتوان با شرط ضمن عقد این حکم را الغا کرد، چون المؤمنون عند شروطهم. پس بنابراین بانک به آقای تاجر میگه آقا من این 50 میلیون تومان را میدم و شرط میکنم که خسارت بر عهده خودت باشه. این جمعی از همین معاصرین را دیدم میگن این شرط باطله، مرحوم آقای حکیم هم احتمال میده درست باشه، عروه هم میگه این شرط ممکنه درست باشه. یه راه بهتری استاد خویی ذکر کرده که این راه بهتر دیگه اشکال را به نظر ما برمی‌داره، اون اینه که ایشون می‌فرماد نشرط کند که خسارت بر عهده خودت است که عاملی، بلکه بانک میگه بله آقا من این 50 میلیون تومان را برای مضاربه به شما یه تاجر میدم و ضرر بر عهده منه، اما من در ضمن عقد یا در ضمن عقد دیگری شرط می کنم که تحمل خسارت من را تو باید بکنی. بله، من در این مضاربه خسارت دیدم، اما اگر خواسته باشی که من با تو مضاربه کنم، در ضمن خود عقد مضاربه شرط می کنم که خسارتی که بر عهده منه تو متحمل بشی. بهتر در ضمن عقد دیگری، بعد با بانک میام میگم آقا من این کتاب را به بانک فروختم به مبلغ مثلا تاس کنید 2000 تومان، در ضمن این بی شرط میکنم که تحمل خسارت من را خسارت بانک را شمای ماله از کنم مضارب و عامل انجام بدی. نه مصالحه، نه مصالحه بینید، مصالحه مادامی که وجود پیدا نکرده مصالحه کردنه معنی نداره. ما هنوز که در بین نیامده بیاد این آقا شرط کنه در ضمن عقد مضاربه یا بهتر از او، برای اینکه احتمال نگیم این شرط مخالفه، بگیم در ضمن عقد دیگری. میگه آقای عرض کنم حضورت که عامل، اگر تهم ضرر در این معامله ضرری واقع شد، من بانک ضامن ضررم، اما به این شرط به شما معامله میکنم که تا ضرر من توی عامل متحمل بشی. خیلی خوب، اگر قبول کرد المؤمنون عند شروطهم، مانعی نداره. پس ببینید آقایون، این که مسئله نیست که حالا بیایم بگیم که بانک به تاجر داره پول میده و میگه آقای تاجر من 50 میلیون تومان به شما میدم، شما با این پول من کاسبی بکن، تجارت بکن، قماش بیار، جنس دیگر هرچی میرته بیار، ولیکن به شرط این که اگر شما ضرر که اگر در معامله ضرری واقع شد که من بانک متحمل ضرر باید باشم، شرط میکنم که تحمل خسارت من را شما بکنی. خب از این را مرحوم استاد درست کرده، یعنی میگه نه ما حرف سید را بزنیم که بگیم اصلا از زمان اول اگر در ضمن عقد مضاربه شرط کرد خسارت را عامل بپردازه، که سید میگه اشکال نداره، نه مثل آقای آشجواد تبریزی ما و دیگران که میگن این شرط باطله و مضاربه را باطل میکنه. نه، ما بیایم بگیم برای اینکه از هر دو جهت فرار کنیم، بیایم در ضمن مضاربه شرط کنیم که آقا من بانک متحملم، اما به شرط اینکه اگر خسارتی به من وارد شد، شما یک تاجر و عامل خسارت من را متحمل بشی. حالا یا در ضمن خود عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، این قابل حل، انصافا مشکلی نیست، درسته. پس این حل آمدیم به این که خب ما به این که اکتفا نمی کنه، میگه من به شما 550 میلیون که میدم، باید جناب عالی 70 میلیون تومان را به من بعد از 2 سال برگردانی. این زیادی چطوری میشه؟ با اینکه مضاربه اولا بر اساس نسبت سود مثلا 50%، 40%، 30%، اما حالا این میاد میگه آقا من این حرف رو نمیفهمم، شما باید بیایی به من این بگی. خیلی طبعا اون چی که آقایون بانک زیادی میگیره یه نسبتی پیش خودش حساب میکنه، یعنی میگه مثلا من 50 میلیون تومان میدم، به 25% رو از این پول به عنوان سود به من برگرده. 25% چی میشه؟ میگه مثلا 70 میلیون تومان میشه. پس 50 میلیون تومان میدم، 70 میلیون تومان میخواد برگرده. خب اگر به راستی سودی حاصل شده باشه، که الان ما با بانگو که گوش صحبت کردیم، اینها میگن آقا ما به کسانی میدیم که سرمایه گذاری میکنن و مطمئنیم که 40% سود میکنن اینا، الانم که همینطور هست تو بازار شما ملاحظه میفرمایید، میگه ما مطمئنیم که این 40% سود میکنه. حالا 40% که سود میکنه بهش میگه ما از این سود 25% مال بانک باشه، 15% هم مربوط به خود جناب عالی باشه، مانعی نداره. منتهاش این استش که این در جایی است که مطمئنیم به این که حتما آقایی که سرمایه گذاری میکنه و با پول ما تجارت میکنه، مطمئنیم این آدم بیکار نیست، یه آدم پخته ایه، تجارت داره میکنه و وارد کدام جنس را بخره، بلکه گاهی بانک نظارت میکنه کدام جنس را بخره که سود داشته باشه، 100% سودش هم براش قطعیه، بعد میاد با سود برای خودش چیزی در نظر میگیره. خب اگر این مسئله به این صورت بود که قطعی بود سود مثلا مسلمن، و بعد میاد میگه آقا سود ما 25% مال ماست، باقیش هم مال خود توی آقای تاجر نیست جانت، خیلی خوب این مسلم. اما این چیز مسلم و قطعی نیستش که حتما سود حاصل بشه، اونم به قول آقا 40% یا 35% سود کنه حتما، چون مسلم نیست. پس چطوری ما درستش کنیم؟ بگیم که این آقا مخصوصا اگر به صورت شرط تدریجی باشه، بگه آقا من بانک به شما 50 میلیون تومان میدم برای اینکه تو تجارت کنی، ولی با شما شرط میکنم که باید 20% یا مثلا 20 میلیون تومان دیگر را بعد از 2 سال به من اضافه بپردازی. این برای چیه؟ برای اینکه من بانک با شما شرط میکنم که باید از در این مضاربه نصفش را مثلا به من بانک برگردونی. این نصف را من از الان میگویم که چون نمیدانم که کی حاصل میشه، پس من از شما قرض الحسنه این 20 میلیون تومان را میگیرم. بلکن اگر سود حاصل شد تهاتر بشه با قرض الحسنه من، تهاتر بشه. اگر سود حاصل نشد شما باید متعهد بشی که به من این مقدار را بپردازی. نه سود رو میگه قرض الحسنه من بده، نه اصلش پول رو که ما به بانک به عامل به تاجر پول را مضاربتن میده. اما حالا این 20 میلیون تومان زیادی که میگیره چطوری بگیره؟ این 20 میلیون تومان را میگه آقا بالاخره در شما تو معاملات سود میکنی قطعا، پس به من 20 میلیون تومان قرض بده توی تاجر، و بعد از سود این 20 میلیون تومان قرضی که به من دادی سود مضاربه مرا از این قرضت کم کن. خیلی خوب، این اشکال داره که ما در ضمن مضاربه بگیم آقا من پولدار صاحب سرمایه، حالا بانک نه، دو نفر بنده صاحب سرمایه، تاجر مقابل من نشسته، میگم آقای تاجر 50 میلیون تومان به شما میدن، شما تاجر قماش فروش استاد فنی، برو با این پول من مضاربه کن، جنس بیار بفروش. بعد به شما شرط میکنم که به من ضمناً 20 میلیون تومان قرض بپردازی، حالا یا تدریجاً یا دفعاً، در آخر هر چرا که سود بردی از قرض من کم کن، سود من را از قرض کم کن، زیاد شد به من بده، کم شد از من بگیر. این اشکال داره که مالی نداره، منتها بانک چنین قراری نمیذاره که آقا اگه کم شد بگیر یا از من بگی، زیاد شد کم بگی. اینجا بعضی از فضلا دیدم اینطوری نوشتن که خب مانعی نداره، بانک به تاجر پول را به عنوان مضاربه میده و بعد به تاجر میگه به این که خسارت که حالا گفتیم خسارت اصلش که تمام شد، بعد به تاجر میگه آقا من میدونم در این معامله سود مسلمه، نصف سود مال شما، نصف سود مال من. حالا ولی این سودی را که به شرطی که البته مسلم و محرز باشه اصل سود، بگه این سودی که مسلم و محرزه من مصالحه میکنم به 20 میلیون تومان. دیدم آیت الله تبریزی میگه اگر بنا شد که سود هنوز معلوم نشده که چقدره و معین نشده، قبل از این که سود معین شده باشه، بانک اگر با طرف مصالحه کنه سودش را به 20 میلیون تومان، هیچ محضوری نداره. درسته؟ پس ببینید شروع کرده تاجر و رضا، بانک هم بعد از یک سال سودش را میگیره. میگه خب آقای تاجر، شما با این 50 میلیون تومان وامی که بهت دارم داری تجارت میکنی، در این تجارت که از همین امروز فردا شروع میکنی به تجارت، بالاخره در این تجارت های متفاوت قطعا سودی حاصل میشه. من باید از کنم بانک بعد از یک سال سودی که سهم من بانک مصالحه میکنم به 20 میلیون تومان، هیچ اشکالی نداره. اگر بانکی ها توجه کنن و به راستی عمل کنن، راه حل برای من گیرنده درست میشه. پس حالا من یه طلبه تاجری هستم، میرم بر بانک میگم آقای بانک ملی، شما به من 50 میلیون تومان وام بده. میگه خب جناب آشیخ عباس، میدونی که ما پولی که بدیم 20 میلیون تومان باید سود ببریم و سودش را شما بعد از 2 سال به ما بپردازید. میگیم خب آقای بانک، زمین ما خسارت نمی کنیم، خسارتش را که دیدیم راه حل داره، در ضمن شرط تحمل خسارت یا در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگر قابل برای قبوله. اما این سود را بانک میگه به این که شما بعد از یک سال در این معامله مسلماً سودی خواهی برد، همش ضرر نیست، ما اون سود ناشناخته را مصالحه میکنیم به 20 میلیون تومان، تو یه طلبه تاجرم قبول میکنی. این علالقاده راه حل بسیار خوبیه که بنابراین حالا ما میگیم با تاجر نه، چون خیلی ها هستن بازاری هم پول دارن، میخوام بدن به یه بازاری کار کنه، برای این اساس میتوانن با این آقای بازاری هم قرار بگذارند و انجام بدن. خب بعد دیدم در بعد از استفتاها اینطور سوال میکنه، میگه آقا فرض کنید فلان تعاونی سامن میخواد با یک از کنم سرمایه گذاری قرارداد ببنده، الان مثلا فرض کنید که میدونم پدیده میخواد از بانک سامن، تعاونی سامن فرض کنید 1 میلیارد تومان وام بگیره. خب تعاونی سامن هم بیکار نیست، تحقیق کرده دیده که این بانک، این پدیده سهامش در عرض یک سال 2 برابر 3 برابر شده. خیلی پس میفهمه که این معامله ای که میخواد پدیده، یعنی شرکتی به نام پدیده پیدا میشه و میخواد از بانک سامن 1 میلیارد تومان پول بگیره. بانک سامن هم تعاونی سامن هم پول خودش نداره، ترغیب میکنه میگه آقا هر کس که آمد پیش ما پول گذاشت، ما 25% به او سود میدیم. این چطوریه؟ که اتفاقا زیاد هم الان همینطور اتفاق میفته. شما دیدید که بسیار از اینا اعلام میکنن به اسمشون گذاشتن مثلا وام طلایی، یعنی میدونیم اسمای مختلف میگذارن برای اینکه ماها کاچه ها را بکشانم به طرف سپرده. خیلی حالا این آقای چک تعاونی چون 101 میلیارد تومان ازش پدیده مطابق کرده و گفته است که ما آقا 50% سود را به توی تعاونی میدیم، تعاونی هم یقین داره به این، با حد شرکت پدیده قرار میگذاره و 50% سود را هم برای خودش اختصاص میده. میاد از من و تو اعلام میکنه که آقا ما 25% به سپرده های شما سود میدیم. بسیار خوب، ما هم سرازیر میشیم، هر طلبه یکی 10 میلیون تومان تامین میکنیم، میریم مجمعا 10 تا طلبه 100 میلیون تومان به این تعاونی سامن میدیم، که تعاونی سامن هم این را در راه سرمایه گذاری اون شرکت پدیده خرج میکنه. خب این چطوری آقایون؟ این درست میشه کرد یا نه؟ خب میگیم که سامن 2 تا نقش میتونه ایفا کنه. یک نقش به عنوان واسطه، میگه آقا من فقط واسطه میشم بین شمای طلاب سرمایه گذاری که میخواید به شرکت پدیده بدید، پس من چون آدم استادی هستم، هیئتی را بررسی کردم و فهمیدم شرکت پدیده شرکت عاقل معتبر کذاییه، پول شما را به این شرکت میدم، مدام ما هم این ماوین یه سویلی چرک کنیم، به ما یه چیزی بدید. بسیار، شما به شرکت پدیده در حقیقت میدید، به واسطه شما هم این تعاونی سامن قرار گرفته. شرکت پدیده از الان به شما داره مرتبا 25% سود میده، این سود را به عنوان قرض الحسنه به شما میده، به صورت قرض الحسنه به جناب عالی میده، هر ماهی 10 میلیون تومان شما را مثلا 100 هزار تومان میذاره روش، تا آخر سال به شما مثلا 2 میلیون تومان در مقابل 10 میلیون تومان شما، به ما مجموع 10 طلبه 20 میلیون تومان سود میده به ما، اما همه به عنوان قرض الحسنه. وقتی که فروخت پدیده به هر جهتی، از اون سودی که برده نصفش را خودش برمیداره، نصفش را به من میده، تعاونی هم در این مابین چون واسطه شده سبیلی چرب میکنه، ما به تفاوت بین سود ما و با چیز را برمیداره. این که محضوری درش نیست اشکالی نداره، قابل قبوله. اما یه مرتبه تعاونی به ما بمیگه نه آقا من واسطه نمیشم، شما به خود من بده، من با شرکت پدیده قرارداد میبندم. اینجا ما میایم پول را به تعاونی سامن قرض میدیم و حالا زیاد مطالبه میکنیم. این قطعا روایه، اگر ما به تعاونی سامن قرض الحسنه دادیم و بعد از تعاونی سامن مازاد میخواییم، این قطعا میشه حرام و ربا. پس ما چی کنیم که ربا نکنیم؟ راه دیگری که برای این پیدا میشه، به نظرم خودتون اگر فکر کنید راهش رو پیدا کنیم. باقی منه برای سخن برای بعد. والحمدلله.